این روشنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایی که دوستان عزیز و استاد بابت اینکه من هفته قبل نتونستم بیام خدمتتون که سالت داشتم حالا شده تو برانش کنید. موضوع فرزند پرورش در اصل رسانه، خب هر چقدر ما بیشتر بازش میکنیم، بیشتر در مورد صحبت میکنیم، زوایای پنهانش برامون بیشتر آشکار میشه. خب ببینید، رسانه ها هم به عنوان تهدید و هم به عنوان فرصت یه موضوع خیلی مهم هست الان برای خانواده. از نظر تهدید که خب بله، ما میگیم بسیاری از مشکلاتی که الان هست شاید قدیم نبوده، صحبت میکنیم میگیم آره ما ها معتاد شدیم به فضای مجازی، بچه هامون معتاد به فضای مجازی شدن و وقت بچه ها تلف میشه، وقت افراد تلف میشه در فضای مجازی. منتها موضوع اینه که ما باید دنیا رو در واقع تقسیم کنیم به دو بخش. سلام، حالتون خوبه؟ خوبین؟ خوبه. دنیای قبل از اینترنت و دنیای بعد از اینترنت، یعنی واقعا با اومدن اینترنت انسان اصلا یک جهان دیگه بروش باز شد و نه تنها حالا دسترسی به اطلاعات براش آسان شد، بلکه بسیاری از اون امکانات، از آنچه که الان داره رو مدیون اینترنت هست. و خب این نگاه کردن به چشم فرصت به اینترنت و به رسانه، این در واقع زاویه دید ما رو نسبت به موضوع رسانه و اینترنت عوض میکنه. اول از همه خب ما میدونیم اینترنت و رسانه ها همطور که جسم ما غذایی دارن، اینم برای روح ما غذا محسوب میشه دیگه. رسانه ها در واقع غذا حساب میشن برای روح و روان ما. خب در مورد رژیم غذایی، وقتی ما صحبت از رژیم غذایی میکنیم، آیا رژیم غذایی برای همه یکسانه؟ یعنی وقتی مثلا میخوای شما رژیم بگیرین با این که مثلا برای دخترتون، پسرتون رژیم غذایی که برای شما هست، برای دختر خانمتون، آقا پسرتون، برای همسرتون، همسایتون، برای همه، آیا همین رژیم غذایی رو هر دکتری پیشنهاد میکنه؟ مطمئنن اینطوری نیست. یعنی در مورد غذای جسم بستگی به سن افراد، بستگی به این که در چه مراحل از رشد باشه شخص و یا اینکه حالا چه حساسیت هایی داشته باشه، بدنش به چه چیزهایی واکنش نشون بده، غذایی که برای جسم افراد به عنوان رژیم تجویز میشه با اون یکی دیگه متفاوته. در مورد رسانه هم دقیقا همین موضوعه. یعنی غذای رسانه‌ای برای افراد مثل هم نیست. هیچ موقع ما نمیگیم فرضاً شبکه‌های اجتماعی کامل دیگه باید حذف بشه و نباید استفاده بشه ازش. خب کما اینکه ما بسیار از امورات زندگیمون از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. کسی که حالا یکی از اعضای خانوادهش، خواهرش، برادرش، دخترش، پسرش در شهر دیگه هست، در کشور دیگه هست، حتی در قاره دیگه هست، لازمه که از طریق شبکه‌های اجتماعی باهاش ارتباط بگیره، باهاش صحبت کنه، باهاش تبادل نظر کنه، ببینش اصلا هر روز و از حالش خبردار بشه. بنابراین نکته مهم و اساسی اینه که ما ببینیم خب چه چیزایی برای ما خوبه و باید اون رو به عنوان یک فرصت از رسانه جذبش کنیم، نگهش داریم و چه چیزایی خب حالا برای ما یا برای فرزند ما یا برای حالا همسر ما مناسب نیست و اونا رو کنار بزنیم، دقیقا مثل رژیم غذایی. در مورد غذای رسانه یکی از مهمترین نکته اینه که بابا رسانه ها بنگاه خیریه نیستن که فی سبیل الله بخوان پیام تولید کنن، بخوان مطلب ارائه بدن و در اختیار من و شما بذارن. مطمئنن پشت همه رسانه ها یه بنگاه های پولسازی هست. حالا شما الان در اینستاگرام خودتون میبینید دیگه، یه کسی که میاد از خونش، از نمیدونم آشپزیش، از کارهای خودش فیلم میذاره، ویدیو میذاره، فالوور جذب میکنه و شروع میکنه به نمایش دادن خونه زندگیش، یواش یواش میبینید داره برای یه چیزایی تبلیغ میکنه، پوشاک تبلیغ میکنه، نمیدونم یه غذایی رو تبلیغ میکنه، قابلمه تبلیغ میکنه، انواع اقسام کالاها رو تبلیغ میکنه دیگه، درسته؟ و فهم این موضوع و شناختن این مطلب به بچه ها، ماها که به عنوان مادر خانواده هستیم، این خیلی مهمه که ما به بچه هامون بگیم. همونطور که در جلسه قبل خدمت دوستان گفتیم، مهمترین نکته در فرزند پروری الان اینه که تفکر انتقادی بچه ها رو ما فعال کنیم و این تفکر انتقادی مثل یه واکسن عمل کنه، خود بچه ها بدونن چه کار رو انجام بدن و چه کار انجام ندن، یا از چه موضوعاتی در رسانه استفاده کنن، چه موضوعاتی رو استفاده نکنن، سراغ کدوم شبکه برن و کدوم شبکه نه، سراغ کدوم بازی برن و سراغ کدوم بازی نه. بنابراین فعال کردن تفکر انتقادی بچه ها خیلی مهمه. و چجوری میتونیم تفکرشون رو فعال کنیم، تفکر انتقادیشون رو؟ شما بفهم.
حالا به قول خودشون برای بچه ها میگه این رو حلاله، داره تبلیغ میکنه، خود تبلیغی ها میگه، ولی خب هر راهی به دست آوردن هر سودی بالاخره
اینه نمیدونم تبیری من بهشون. ببینید همطور که حالا در جلسه قبلی گفتیم اگه خاطرتون باشه، اصلا یکی از مهمترین نکاتی که ما در مورد بچه ها باید حواسمون باشه اینه که بچه ها رو در فضاهای مجازی سوق بدیم به سمت تولید محتوای الکترونیکی. یعنی تولید محتوا کردن، تولید ویدئو کردن، تولید حالا مطلب آموزشی کردن، اتفاقا یکی از راه هاست که بچه استفاده مفید میکنه از اینترنت. شما فکر کنید الان مثلا یوتیوب، آپارات خودش اصلا یه دانشگاهه، هر چیزی رو شما بخواید یاد بگیرید خیلی راحت میتونید توی یوتیوب، توی آپارات پیدا کنید. شما فرض کنید مثلا بزنید تعمیر سشوار، مثلا سشوارتون خراب شده، اگر آقا پسرتون، همسرتون کسی باشه که خودش اهل آچار باشه، اصطلاحا هم بهشون میگن آچار به دست باشه، به محض اینکه سشوار خراب شد سرچ میکنین مثلا تعمیر سشوار فرزن جانسون نمیدونم مدل فلان، میزنید و نگاه میکنه همسرتون، آقا پسرتون نگاه میکنه، باز میکنه پیچه سشوار رو خودش تنظیم درستش میکنه، تعمیرش میکنه. شما اصلا یه غذای جدید میخواین درست کنین، نمیدونه چجوری درست میشه، یه غذای ترکی نمیدونم عربی فلان، به محض اینکه سرچ میکنه حالا دکتر گوگل، یوتیوب، آپارات، هر جا، خیلی راحت میتونه دستور پخت غذا رو پیدا کنید و بپزید. بنابراین این موضوع رو اول از همه ذهنتون پاک کنید که بچه ها نباید از فضای مجازی پول در بیارن. اتفاقا چه اشکالی داره؟ ببینید حس حالا الان میگم خدمتتون، بله اینکه چه پولی و چه جوری، اینو قبول دارم، بله این هم که خدمتتون گفتم همون اولش تفکر انتقادیه. ببینید شما درست میفرمایید، نگرانتون از اینه که خب بچه به هر قیمتی و نباید پول در بیاره، اینکه مثلا حالا یه خانم از لحظه لحظه زندگیش، از نمیدونم همه کارا که تو خونه انجام میده، نوع پوششش، لباس پوشیدنش، حتی نمیدونم ببخشید وسایل اتاق خصوصیش، از این چیزا میاد فیلم و عکس و اینا میذاره فقط برای جذب فالوور، اینا درسته، نکوهیدت یعنی کار درسته نیست و درسته که پول در آوردن از این راه ها اشکال داره، اینو قبول دارم. منتها ما باید نگرشمون اینجوری باشه که کنار بچه ها بشینیم، با بچه ها همون اگر اینستاس داریم نگاه میکنیم، اگر هر شبکه اجتماعی هست داریم نگاه میکنیم، فیلمیه، حالا ویدئویه، کلیپیه، به چالش بکشیم. از بچه بپرسیم به نظر تو چی این فیلم خوب بود و به نظر تو چی این موضوع بده. مطمئن باشید خود بچه ها بلا فاصله منتقد این موضوع میشن که میگن این کار خوب نیست که مدام انسان بخواد همه لحظات زندگیشو با بقیه به اشتراک بذاره. خیلی وقتا اصلا اینا باعث میشه که درد سرساز بشه برای افراد. مثلا اینفلوئنسرا، بلاگرایی که خیلی معروف میشن، میبینید حتی امنیت جانی هم ندارن، یعنی یه جوره اون معروفیتشون کار دست خودشون میده، مشهوریتشون کار دستشون میده. بچه ها بسیار زیرکتر و داناتر از اون چیزی هم که من و شما فکر میکنیم. یعنی ممکنه اولی که وارد یک محیط مجازی میشن، مثلا وارد اینستا میشن، هر چیزی رو دانلود کنن، نمیدونم این قسمت سرچش حالا دیسکاور بیاره بهشون نشون بده، ولی یواش یواش اگر ما ذائقه اونا رو تربیت کنیم، یعنی ما بشینیم با گفتگو، با به چالش کشیدن و اینکه بچه ها رو محکوم نکنیم، یعنی نگیم که چرا تو همش این مثلا بلاگر رو میبینی، چرا این اینفلوئنسر رو میبینی، یا مثلا تو همش داری فوتبال میبینی. خب بابا بچه فوتبال دوست داره، کلیپ های فوتبال دوست داره، منطقه این که وقتش مدام داره به دیدن کلیپ های فوتبال میگذره و ما میگیم بابا به جای فوتبال دیدن فوتبال بازی کن. این مهمه که ما بیایم، یعنی چجوری ذهنشو به اون طرف بکشونیم. مثلا بهش میگیم پسرم فرزن تو مثلا از شخصیت رونالدو خیلی خوشت میاد، مثل این که خیلی دوست داری فوتبالیست بشی. میگه که آره دوست دارم. بعد بیایم پشت صحنه فوتبال براش باز کنیم، یعنی بهش بگیم که تا زمانی که از نظر حالا از نظر درس و درس دانشگاه رفتن و درس خوندن شما وقت نذاری و از نظر جسمی وقت نذاری، عضلاتتو قوی نکنی، نمیدونم فرضاً یه مربی خوب نداشته باشی، انقدر پول نداشته باشی بتونی یه باشگاه خوب بری و هزینه کنی برای فوتبالت، نمیتونی رونالدو بشی. خب چجوری بشه که حالا فرزن بتونه یه باشگاه خوب بره؟ نیاز به پول و سرمایه داره. خب نیاز به پول و سرمایه داره، این از کجا پیدا کنیم این پول و سرمایه رو؟ ما نداریم فرزن در ماه مثلا 2 میلیون 3 میلیون بدیم تو بری فلان باشگاه. بنابراین لازمش اینه که شما درستو بخونی، فرزن دیپلومتو بگیری، بعد بتونی یه دانشگاه دولتی بری اونجا که رشته حالا فوتبال داشته باشه، بری اونجا فوتبال بازی کنه، از طریق اون دانشگاه را پیدا کنی به اون تیم فوتباله. اینکه ما برای بچه ها اول از همه ایجاد انگیزه بکنیم، حالا چه برای درس خوندنشون، چه برای کاری که حالا قرار در آینده پیش بگیره، این مهمه که اون ایجاد انگیزه رو حالا ما باید روشه لذت بخش براش انجام بدیم. اگه مدام فقط سرزنشش کنیم، تا اون گوشی دست میگیره داره فوتبال نگاه میکنه، ما بگیم آره بچه های مردم رفتن دانشگاهشون رو رفتن، مدرکشون رو گرفتن، در کنارش فوتبالشون هم بازی کردن، تو همه سر تو این گوشیه، یعنی سرزنش کردن بچه ها و انتقاد کردن از اونا و نصیحت کردنشون هیچ درد رو دوا نمی کنه. برعکس اگه بشینیم کنارشون و میگم با صحبت کردن، با به چالش کشیدنشون و اینکه خب شما میخوای این کار بشید، فرضاً مثلا در مورد دو تا فوتبالیست مقایسهشون کنیم، بگه مثلا فلان فوتبالیست به خاطر اینکه عضلات قوی داره میتونه 2 ساعت بدوه، فلان یکی 1 ساعت و نیم که میدوه دیگه انرژیش تموم میشه. خب این باید فیزیولوژی عضله بخونه، مثلا فیزیولوژی عضله بخونه چیکار کرده که اون عضلاتش قوی تر شده، چه مکمله، چه مواد غذایی مصرف کرده، و این سوقش میده به سمت اینکه خب بره یکم زیست شناسی هم بخونه. تازه مهمترین مطلب اینه که قبلا تمام مطالب آموزشی خلاصه میشد در کتاب ها، در مجلات، و ما احساس میکردیم بچه فقط باید کتاب دست بگیره و از طریق کتاب یه مطلبی رو بخونه یاد بگیره. اما الان چطور؟
گوشی.
الان همه مطالب آموزشی رو میتونن در همین گوشی دستشون بله پیدا کنن. بنابراین بسیاری از مواقعی که ما احساس میکنیم بچه ها دارن وقتشون رو به بتارت میگذرونن با گوشی، هم موقعی که دارن آموزش میبینن دارن یه چیزی رو یاد میگیرن. اما خب اخلاقی بودن حالا ویدیوها و اینکه به قول شما پول در آوردن از راه حالا بلاگر شدن و یا ساختن حالا تیزر، هر چی، آیا این بچه میفهمه میدونه بستگی به سن بچه داره و اینکه ما چقدر باهاش گفتگو کرده باشیم، هنجارها، باورهای اخلاقی، مطالب دینی و مذهبی رو اینا رو با بچه نشسته باشیم صحبت کرده باشیم، نه صحبت یک طرفه، هم بگیم هم بشنویم. درسته؟ اصلا پدر و مادری یعنی داشتن دو تا گوش شنوا، یعنی بیشتر ما گوش کنیم وقتی با بچه ها میشینیم به صحبت کردن، به گفتگو کردن، بیشتر از اونها بشنویم و از اونها یاد بگیریم و مطمئن باشید که ماها باید یادگیرنده باشیم، یعنی اونا اطلاعاتشون از ما بیشتره، به خصوص شما که آقا پسراتون، دختر خانماتون تو سن دبیرستان هن، تو سن دانشگاه هن، اونا خیلی احاطه به شبکه‌های مجازی و به مطالب علمی رو بیشتر دارن تا ماها. بنابراین ما وقتی میشینیم واقعا باید به یعنی تیپه دانش آموز، تیپه کسی که واقعا هیچی نمیدونم رو به خودمون بگیریم. اتفاقا اونا حس خوبی دارن که اطلاعاتشون رو در اختیار ما بذارن. متاسفانه نگاه به قول معروف جزمندیشه یه سری از ماها که هنوز روی یعنی مقاومت میکنیم برای تغییر کردن. ما احساس میکنیم هنوز همون پدر و مادر دانای مثلا 50 سال قبلیم، ما میدونیم و بچه ها نمیدونن، و خب در تعامل با نوجوانامون، در تعامل با بچه هامون، چون هنوز روی این دیدگاهمون هستیم، بنابراین موفقیتمون خب خیلی کمتره. ولی اگر نگاهمون باشه که اونا داناترن، مطمئنن بیشتر نتیجه میگیریم. خب حالا در مورد خوراک، رسانه غذا، رسانه داریم صحبت میکنیم. مهمه که واقعا بشینیم یه لیستی از آنچه که از خوراکی که ما از رسانه ها میگیریم رو برای خودمون بنویسیم. شما الان بفرمایید در شبانه روز چقدر، یعنی تایمشو دارین، چقدر اینستا میرید، چقدر پادکست گوش میدید، چقدر فرض کنید فیلم تلویزیون میبینید، یا حالا از بقیه رسانه ها مثلا نمیدونم فیلمو، یا از ماهواره، جاهای دیگه داریم فیلم میریم، اینا تایمشو دارین به عنوان پدر و مادر؟
یکی از این دانش آموزا،
بله،
مادرشون من خیلی تعریف میکنم تو این کلاس شرکت بکنه دیگه، ولی میخنده میگه که من خودم تا دو میشینم داستان تو میگه دیگه اون داستان و فیلم، بعد من بیام اونجا کلاس باید خودم تازه آموزش ببینم، اینقدر خودم استفاده
میکنم
دیگه
چی
به بچه ها بگم؟
واقعیتیه دیگه.
من تا دو میشینم یه موقعی داستان میگم چرا حالا تا دو خب روز که اینا نیستن تا باید بکنم یه نمیتونم حالا اون روز سرم گرم کار و غذا و نمیدونم اینا تازه شب فرصت پیدا کنم گوشی حالا بگم
رمان بخونم
حالا من چی میشه من به بچه هم بگم خدایی رو بچه های خیلی خوبی هم دارش میشه به بچه هم بگم که گوشی دستت نگیر شب میگیرن که اونا خوابن نگیرن بچن یه بار اگه ببیننت که اینا خوابت و گوشی دست گرفتی در نگیرن
آره دیگه رو تب خورده منه رو تب کی کنن دیگه درست
من خودم حیرتش خیلی استفاده نمی کنم
بقیه چطور؟ حالا غیر از فضل همه تلگرام و اینستا و اینا، بقیه رسانه ها رو چقدر استفاده می کنید؟ در همین. خب ببینید، من علتی که پرسیدم از شما عزیزان اینه که بعضی از این رسانه هایی که حالا الان روی گوشی هامون خیلی راحت هم اپلیکیشن های مختلف خوب نصب میشه، مثلا شما فکر کنید پادکست گوش دادن، پادکست ها انواع اقسام پادکست هست دیگه، نمیدونم چقدر باش آشنایی دارید، یه نرم افزاری به نام کست باکس میتونید نصب کنید روی گوشیتون، انواع اقسام پادکست ها رو میتونید در این کست باکس گوش بدید. فرض بفرمایید یه کسی که علاقه به تاریخ داره خیلی راحت میتونه انواع اقسام کتاب های تاریخی رو از این حساب اپلیکیشن گوش بده. زمانی که شما دارین فرضاً تو خونه آشپزی میکنید، دارین سبزی تمیز میکنید، دارین چه میدونم کار خونه انجام میدین، خیلی راحت میتونید این پادکست رو روشن کنید و داشت استفاده کنید، انگار یه نفر داره براتون کتاب میکنه و شما خیلی راحت اگر یه نفر استخدام کردین برای شما کتاب بخونه وقتی شما دارید سبزی تمیز می‌کنید.
در واقع من استاد من تعالی پیش نکردم، یعنی اصلا
حوصله نمی‌کشه گوش کنم. حالا الان یه نمونه شروع شام می‌کنیم با هم نگاه رو گوش می‌کنیم. یا فرض بفرمایید کسانی که اهل رانندگی هستند.
جان من خیلی آشپزی دوست داشتم. خیلی دوست داشتم. بعد هر وقت من فکر می‌کنم هر گوشی من که دنبالمون علاقه‌مند.
دقیقاً بله.
مثلا چیزای
جنسی
بودن، یعنی
اونجاها رو
تصفه کنه. این برای من واقعا عجیب بود که چه مثلا چرا بچه‌ها دنباله کنن.
ببینید به خاطر اینکه اقتضای
زنی میرسه که تغییرات روشون ایجاد شده دنبالش هم میرن دنبال اونا، همشون هم توی این چیز نیستن برن مثلا یه صحنه و یه فیلم بعد ببینن، ولی چون میگردن ناخودآگاه باش برام
ماره دیگه. بله اقتضای سنشون هم هست برای نوجوانا آشپزی دوست. بله خب درست میفرمایید، هر کسی در هر جا که هست دنبال اون علاقه‌مندی خودش میره. شما فکر کنید الان میتونید داخل این پارک برید قدم بزنید و فقط درخت ها و گل و گیاه ها رو ببینید و لذت ببرید، میتونم بگردین فقط بگین بابا این گوشه آشغال ریختن، این سطل آشغال رو نمیدونم کیسه زباله‌ش رو برداشتن، این کار نکنه. یعنی بستگی داره که به صورت اختیاری ما خودمون دنبال چی باشیم. به فرمایش شما مثلا آشپزی دوست دارید، خب کافیه که سرچ کنید حالا یکی دوتا نمیدونم کلیپ آشپزی که توی اینستاگرام ببینید، بعد از اون اصلا دیسکاور اینستا همون رو به شما نشون میده، همون رو میاره بالا. و البته اونایی که حالا فالوئرشون نمیدونم فالوینگاشون کسایی که اونا رو فالو کردن علاقمندی هایی دارن، علاقمندی اونا رو هم نشون میده. حالا این که چی رو پیدا میکنیم، یه بخشش میگه مربوط میشه به آگاهی های خودمون، این که چقدر اطلاع داشته باشیم که استفاده میتونیم بکنیم. فرض پادکست های مثلا دکتر مصطفی شکوری که میتونید کردن و دوست دارن علاقه دارن بهش. مثلا پادکست های سامان رادیو اقتصادی دیگه اما هستان تو عنوان ها رو داره. مثلا کتاب صوتی داره که حالا چه کتاب صوتی رو شما دنبالش باشید انواع هستان کتاب صوتی ها رو داره. بعد فرض بفرمایید رمان ها، افسانه ها، داستان ها و همه شما بذارید به قسمت سرچ بشید. مثلا نظامی یعنی زدید در مورد نظامی گنجوی فرسان مقتل و اثار نظامی گنجوی فرسان کتاب های دیگه اشان خیلی و مجنون کتاب خیلی و مجنون کتاب همین کتاب های مثلا هم پیکرشون یه خصوصی بعد اینا رو اون کسانی که راوی هست روایتگراشون بسیار آدم هایی هست که صداهای دلنشین دارن و شما میتونید با صدا
و متاسفانه دسترسی نداریم و یا اصلا یاد نگرفتیم به زمانی که ما کتاب بخونیم. یه شخصیتی مثل دکتر حسین الهی قمشه‌ای، خواهرشون هم خدا رحمتش کنه خانم دکتر مهدی الهی قمشه‌ای، صحبتاشون اگر گوش کرده باشین اصلا تمام صحبت کردنشون نغز و شیرین و همه شعر مولانا، سعدی، نظامی و حافظ هست. چرا اینا اینقدر حالا به قول ما سینه پوری دارن؟ به خاطر اینکه از کودکی پدرشون، بله خدا رحمتش کنه، استاد مهدی الهی قمشه‌ای اینا رو خب گفته بود که، یعنی بهشون میگفته به بچه ها که بیاین گلستان حفظ کنید، بستان حفظ کنید، گلشن راز حفظ کنید و این خب خیلی تأثیر داره.
برای بچه ها. حالا شما هم اگر تو خونه نظامی گنجوی رو ببینن بچه ها گوش میدید، مطمئن باشید به خصوص اگه جوان هم داشته باشید تو خونه، اونا مناقه من میشن، برن اینا رو گوش کنن، خسرو شیرینش رو گوش کنن، لیلی و مجنونش رو گوش کنن، مخزن و اسرارش رو گوش کنن، و انگار ذائقه بچه ها رو ناخودآگاه میبرید به سمت این خوبی ها. آنچه که تحت عنوان عشق و عاشقی و نمیدونم توی فضای مجازی الان این عشقای فضایی که بچه ها میبینن و میشنون، واقعا در مقابل اینا هیچیه. و اگر میگم این چشمه های ادبیات ایران، این به قول مخزنای ادبیات ایران رو جوانان و جوانا بچه ها به سمتش سوق داده بشن، مطمئن باشه نمیرن سمت، خیلی چیزا نمیرن و خودشون میرن اینا رو سرچ میکنن، پیدا میکنن، دنبالش میرن و یاد میگیرن. در مورد آقایون هم همینطوره، یعنی مردای خانواده هم معمولا عادت کردن که اخبار گوش میدن دیگه. در مورد مذرات اخبار هم یه بار صحبت کردیم تو دوره قبلی بود، گفتیم که اخبار به خصوص اخبار منفی اینجوریه که آمیگدالای ذهن رو تحریک میکنه و ذهن احساس ناامنی میکنه. وقتی مدام ما خبر میخونیم، مدام توی خونه تلویزیون رو شبکه خبره، یعنی یه جور حس ناامنی داره به همه تزریق میشه، به خصوص در مقابل اخبار. وقتی میبینیم کاری از دستمون نمیاد، میبینیم بابا توی غزه دارن این همه میکشن و هیچ کاری از دست ماها نمیاد، یه جور انفعال، یه جور خب دیگه هیچ کار نمیشه کرد، همینه که هست، انگار تن میدیم به آنچه که دیگه برامون پیش میاد و بنابراین هیچ کس انگار هیچ فعالیت انجام نمیده. پس بنابراین اخبار شنیدن رو هم یکی از اون چیزایی که باید حذف کنید از خانواده، آروم آروم، گاماس گاماس، همه اینا هیچ کدوم یعنی به یک بار نمیشه تحقق پیدا کنه، آهسته آهسته باید یه سری چیزها رو حذف کرد، یه خوراکایی رو حذف کرد و یه چیزایی رو اضافه کرد به خانواده. خب گفتم خدمتتون که اخبار به خصوص اخبار منفی یه جور حس ناتوانی، انفعال و سردرگمی ایجاد میکنه و بنابراین بهترین کار اینه که حذفش کنیم. اصلا دیگر اخبار نخوانید رو نمیدونم کتابش رو دیدین یا ندیدین، اگر عادت بدین خودتون و خانواده رو که هیچ خبری رو نخونید، هیچی، حتی فکر میکنید یه چیزایی هم از دست دادین آن، ولی اشکال نداره، بذارین حسه بمونه توی وجود شما یا همسرتون، ولی گوش نکن. خب اما در انتخاب رژیم رسانه‌ای به چه چیزایی باید ما دقت کنیم؟ اولین مطلب گفتیم سن مخاطبه، که خب این کسی که میخواد یه رسانه رو انتخاب کنه در چه سنی باشه، بعد سالم بودن یا نبودن اون رژیم رسانه‌ای، بعد توجه به آلودگی ها، درجه بندی اون خوراک ها، به فرمایش خانم توجه به میل و نیازمون، ما چه چیزی نیازمونه. شاید الان برای مثلا بچه ها فرض بفرمایید اگر یک آزمایشگاه مجازی بتونن پیدا کنن در یوتیوب، در آپارات، فرض بفرمایید آزمایش های کتاب علومشون، مثلا پسر شما کلاس هفتمه، کتاب علومش یه سری آزمایشات داره، این آزمایشات رو میتونه به صورت مجازی در به حساب اینترنت ببینه، بعد مطمئن باشید وقت سر کلاس در آزمایشگاه مدرسه معلم بخواد انجام بده، اولین نفر آقا پسر شما میره و میگه من بلدم انجام بدم و میتونه نتیجه گیری اون آزمایش رو قبل از بقیه بنویسه. پس بنابراین میل و نیاز خیلی مهمه که بسته باز به سن، بسته به شغل، بسته به حساب موقعیت و اون موقعیت اجتماعی، میل و نیاز افراد فرق میکنه. همسر شما اگر یک مکانیکه، مطمئنن ویدیوهایی که مربوط به تعمیرات ماشین میشه خیلی به کارش میاد و آشپزی خب به کار ما هم میاد. بعد موضوع بعدی اندازه نگه داشتن، قاعده و برنامه داشتن.
این دیگه خیلی در مورد صحبت نمی کنیم، خود شما ها می دونید. ما مادرها کاری که در خونه انجام میدیم، نه آنچه که میگیم، آنچه که انجام میدیم الگو میشه برای بچه هم. یعنی اگر ما صبح از خواب که بیدار میشیم، چشم که باز میکنیم، اول گوشی رو برداریم، غیر ممکنه بچه ها این کار انجام ندیم، اون هم یاد میگیرن. برعکس اگر ما از خواب که بیدار میشیم، حالا بعد از عبادت، بعد از نماز خوندن، بعد از اینکه حالا راز و نیاز با خدا کردیم، میریم سراغ آشپزخونه، میریم غذای سالم برای خانواده آماده میکنیم و سراغ گوشی نریم، بچه ها هم آروم آروم عادت میکنن که دیگه سر میز غذا موقع صبحانه گوشی دستشون نباشه، قبل مدرسه رفتن گوشی چک نکنن و این تبدیل به قاعده و برنامه میشه. بعد بر اساس روند رشد خب باز فرق میکنه. این متفاوته که خب بچه ها تو کدوم مرحله رشدی هن، بزرگتر که میشن حالا دانشجو هن، دبیرستانی هن، چی به کارشون میان. بعد در مورد عادتهای رسانه‌ای، بچه ها میدونید در 7 سال اول که اون دوران طلایی یادگیری هست براشون، خیلی مهمه که چجوری ما عادتها رو براشون شکل بدیم. چه کار کنیم که بچه ها کمتر سراغ گوشی برن، کمتر سراغ فضای مجازی برن؟ برای بچه کوچیکا دارم میگم. آفر، دقیقا. بچه ها قبل از سن مدرسه و در سالهای اول مدرسه بازی میخوان، اسباب بازی میخوان و هم بازی میخوان. آفره. اگر با بچه ها ما هم بازی شدیم و اسباب بازی آوردیم، بازی فکری آوردیم، نشستیم با بچه ها بازی کردیم، این بچه وقتش پر میشه و دیگه سراغ گوشی و تبلت و بازی. آفرین.
خدا الان مثلا من دارم میبینم دیگه 3 تا چیزی که مادر نه همبازی میاره، نه وقت برای بازی کردن با بچه‌ش میذاره. صداهای مهمونی میرسن سریع. یعنی ما یه جا مهمونی بود، خب میخواستم بچه آروم باشه. حالا ما چون مثلا این کلاس رو میایم دقت میکنیم دیگه، بچه‌ هم یاد نگرفتم خب به شخص من یه چیزایی مثلا انگار ذهنم رو درگیر میکنه که مثلا حالا مادر رسید اولین کاری که میکنه سر یه گوشی دست بچه دیگه تکون نمیکنه، حالا به صحبتش میرسه، به مهمونیش میرسه، پذیرایی میشه، در حالی که اگه اون بچه هم گوشی نباشه هی باید پاشه دنبالش بود داره دیگه، هی راه بره مواظبش باشه
دیگه، اصطلاحا بچه خفه کنه دیگه این گوشی
خودمون در اختیار بچه ها قرار
میدیم. دقیقا فرمایشتون درسته. چون ما تو خانواده برای بچه ها وقت نمیذاریم، بچه ها احساس خلأ میکنن و میرن سراغ گوشی و تبلت و خودمون اینجوری بارشون میاریم. حتی جوان ها و جوان ها شما مقایسه کنید، پدری که فرض بفرمایید در هفته 2 روز با پسرش میره کلاس فوتبال، یه روز میرن تمرین میکنن، یه روز میرن مسابقه، خب این بچه مطمئنن اعتمادی که به پدر پیدا میکنه، تکیهی که به پدر میکنه، وقتی هم خونه بیاد، حالا غیر از اون تایمی که تو کلاس ورزشی با پدرشه، وقتی میاد خونه در واقع با پدرش دوست حساب میشه. حالا در مقابل باز پدری که حالا همون اصطلاح کارخانه خواب رو استفاده کنیم، یا اینکه خیلی مدیر و رئیسه، انقدر جلسه داره، انقدر همایش داره، انقدر نمیدونم این ورور باید بره که اصلا خونه و بچه و زندگی براش در درجه 10 اهمیته. اول اون جلساتش، اول اون کاراش، اول بیرون رفتنش. خانم‌ها هم به همین صورت. ببینید من مادر رو دیروز باهاش صحبت میکردم، پدر و مادر رو خواستم به مدرسه که بچه ADHD داره، یعنی نقص توجه و تمرکز همراه با بیش فعالی داره. کلی نشستم برای مادر صحبت کردم، گفتم که یه سری غذاها اصلا برای این بچه ممنوعه، یعنی این بچه باید غذاهایی که مواد نگهدارنده داره، چه میدونم رنگدانه نارنجی داره، مثل هویج، مثل پرتقال، اون کنسرو، کنفو، چیزایی که مواد نگهدارنده داره، اینا همه برای بچه مضره. شما غذا رو باید تازه سالم و خونگی تهیه کرده باشید برای این بچه. بعد شیر کاکائو، انواع اقسام شکلات های کاکائویی، اینا چون مواد محرک داره برای بچه ضرر داره، نباید بدید. خب جسامتن بعد یار امروز که اومده میبینم اولا که بچه دوباره شیر کاکائو دستشو داره میخوره، بعد این که میگم جسارتن مادره از دیروز تا امروز داشتن مثلا این پرسیل چیچی تو دماغشون میذارن، رفته علاوه بر حالا اون پروفزایی که کرده بوده و نمیدونم موجه کاشته بود و هزاری کار، پرسیل هم دیروز تا امروز رفته گذاشته تو دماغشون. بعد با خودم میگم خب ببین دغدغه این مادر اصلا بچه نیست، دغدغه اصلا یه چیز دیگه است. و خب وقتی مادر رو به اون سو میرن بچه ها هم رها میشن.
مادرم که اون کارا
اونا
همشن بیشترش
از شبکه‌های مجازی یا خطرش رو فکر می‌کنم فقط مال بچه‌ها نیست. بله بله بله، یعنی
من خودم دارم
می‌بینم سنینای
خیلی بالا کرده بچه دارم
و چه بزرگ دارم، واقعا زیر و روشون کرده. اصلا ظلمی که همین الان در حق جسمشون می‌کنم خانم‌های ایرانی در تاریخ بی‌سابقه بوده. یعنی این همه که میدن این ورورشون رو عمل میکنن، چه میدونم این ور جن تزریق میکنن، بوتاکس میزنن، حالا عمل بینی اصلا بگیم آره اصلا این عملی که خب خیلی خوب خیلی بزرگ بوده دماغش، اصلا رفته یه بخشش رو جدا کرده خوشگل شده، ولی تزریق جلبه، حالا لب، نمیدونم چونه، زاویه سازی، نمیدونم تتوی خط چشم، اینا واقعا تمومیت نداره ها، اصلا اینکه تبدیل به یک بیماری میشه، یعنی یه جور اختلال میشه درشون و هیچ موقع اون رضایت اتفاق نمیفته. و دقیقا فرمایش شما درسته، کجا میبینن اینا رو بیشتر تو شبکه‌هاشون؟ کی تبلیغ میکنن؟ کی تبلیغ میکنه اینا رو؟ همون بانک‌هایی که میگیم پشت این رسانه ها هستن، کسانی که پول در میارن، کسانی که دلشون به حال من و شما که نسوخته، فقط اونا میخوان پول خودشون رو در بیارن و اینا دقیقا اثرات مخربی که الان رو جسم داشته، یه طرف روی اصلا دوام و ثبات خانواده ها. شما الان آمار طلاق رو اگر بخوام به صورت دقیق در بیاریم نمیتونیم، اصلا یه چیز محرمانه شده در کشور، به خاطر اینکه از این طرف ازدواج خیلی کم شده، از اون طلاق ها به نحو وحشتناک رو به افزایشه و اکثرا هم با بچه طلاق میگیرن، یعنی نسل طلاق میگیرن که بچه دارن و تمامی این بچه ها در معرض خطر هم. یعنی غیر ممکنه آسیب نبینن، غیر ممکنه که بچه طلاق ما بگیم بدون آسیب بزرگ میشه، مگه دیگه چجور باشه؟ چقدر پدر و مادر بعد از جدا شدن هم بچه رو از لحاظ عاطفی ساپورت کنن، اختلافات و مشکلات رو نگن و بگم خب آره ما زمان با هم خوب بودیم، حالا به هر دلیلی نمیتونیم زندگی کنیم ولی باز همچنان تو بچه مایی و ما دوستت داریم. این خیلی مهمه، نگه داشتن امنیت عاطفی روانی بچه های طلاق خیلی مهمه و متاسفانه اینا بعدن خودشون نشون میده. خب مطلب بعد در مورد رژیم رسانه‌ای گفتیم که محاسن و مزایا رو همزمان ببینیم با معایب، یعنی هر دو رو با هم ببینیم، مزایا و معایب رو. اینجور نباشه که فقط بترسیم، چون ترس زیادی از یک موضوع باعث میشه که اتفاقا آسیب هم بخوریم. نه زیادی ترس داشته باشیم و نه خیلی نگاه خوشبینانه داشته باشیم، یعنی همزمان ما هم به دید فرصت نگاه کنیم به رسانه ها و هم خب بدونیم که باز یه سری معایبی هم داره اگر که رعایت نشه به و آلودگی ها و خطرات و ایناش هم در نظر نگرفته باشیم. در مورد نوجوان ها، من اینجا این اصطلاح رو نمیشم که نوجوان ها یه ماشین هایی هستن با موتورهای بسیار قوی و راننده های ناشی. ببینید سیستم مغز نوجوان ها به خصوص پسر ها که ما میگیم خیلی دیر عاقل میشن، یه جوریه که بسیار هیجان طلبن، یعنی دنبال مسائل هیجانی میرن اما بدون تجزیه و تحلیل، یعنی همیشه میگیم عقلشون بعد از
حس و احساساتشون میاد. اول با هیجان با حس و احساس برخورد میکنن با موضوعات و بعد به دنبال اون هیجاناتشون دیگه تازه تحلیل میکنن و عقلشون موقع حالا میاد سراغشون. بنابراین در مورد نوجوانا باز خوراک رسانه‌ای از همه مهمتره که بچه نوجوان چی داره استفاده میکنه. در مورد دختر خانم‌ها که دیگه این فاجعه است. من احساس میکنم، یعنی شاید هم احساس منه، حالا اینو من پژوهش علمی ندیدم، ولی احساس میکنم آسیبی که دختر خانم‌ها دارن از فضای مجازی میخونن خیلی بیشتر از پسر هست. یعنی چه آزار و اذیت لفظی و حالا به صورت چت میکنن و آزار میدن دختر خانم‌ها رو. حالا هر کسی هم ممکنه باشه اینها، بعضی وقتا اصلا میبینی مهاره من این کار میکنن، میبینی نمیدونم همسایه است، دوست، آشناست، ولی با چت کردن آزار میدن دختر خانم. یکی این موضوع و یکی هم همین مطالبی که در مورد مقایسه بچه ها با هم دیگه، ظاهرشون رو با هم مقایسه کنن، مدام به این دید نگاه میکنن که من یه چیزی کم دارم. این بلاگرها رو میبینن، اینفلوئنسرها رو میبینن، میبینن این برابرشون رو، حالا اونا که نمیگن ما چی کار کردیم، تراشیدن، حتی چه میدونم عملای عجیب غریب انجام دادن و بچه که خبر ندارن فقط به این دید نگاه میکنن اون چقدر خوشتیپه و من نیستم، اون خانواده خوبی داره و من ندارم، اون نمیدونم ماشین شاسی بلند داره و خانواده من هیچ موقع نمیتونن اینو تعمیل کنن. یعنی کمبودها، نیازها رو در دختر خانما زنده میکنه پیامهای رسانه‌ای، فضاهای مجازی، و اون حس کمبوده نداشتنه باعث میشه که انگار یه جور حقارت، یه جور عزت نفس پایین در دخترها اتفاق بیفته. وقتی هم عزت نفس پایین باشه تن به هر کاری ممکنه بده. بنابراین مراقبت از بچه ها، از دختر بچه ها و نوجوان های دختر به نظر من خیلی خیلی الان باید بیشتر باشه. آره
زود
کرده تو ایران کم شده همینه. یه گروهی حالا بیشتر هم قشر تحصیل کرده متاسفانه دچار این وسواس شدن که فرزند آوری و تربیت فرزند و بزرگ کردن فرزند بسیار سخت و دشواره و نیاز به آگاهی زیادی داره.
جوانای
فامیل
که
نمیخوان
بچه بیارن دلیلش
این نیست.
من با
همه‌شون
صحبت کردم، دلیلش اینه که میخوان به کارهای خودشون
برسن،
وقتی برای بچه دیگه نمیخوان بذارن.
خب همین،
یعنی
نکته همینه، نکته همینه، میگن که
ببین نگران بچه‌ها نیستن.
ببین نکته همینه. خب نه، اون مادر هم میخواد درسشو بخونه، اون خانمی که الان پس به تازه ازدواج کرد درستشو که خون میخواد یه کار خوب پیدا کنه. کار خوب که پیدا میکنه میخواد در اون کار به قول ماها رسمی بشه، به قول معروف جای پاش محکم بشه، یه تایمی میبره برای اون استحکام الان کارش. بعد از اون تازه باز میگه خب خونم کوچیکه، خونم بزرگتر کنم، نمیدونم یه شهر بهتر برم، حالا اگه تهران باشه مهاجرت کنم خارج از کشور، بچه‌م بتونه نمیدونم مثل فلانی توی کانادا به دنیا بیاد، توی آمریکا به دنیا بیاد، اینا هم اضافه میشه بهش. بله، حالا من که میگم قشر تحصیل کرده منظورم همینه است، یعنی مسئولیت اون بچه. میگه من اگه بخوام درس بخونم، بخوام سر کار برم، بچه منو کی نگه داره؟ قبلا خب بیبی سیتر میگرفتن، پرستار بچه، اعتماد میکردن. الان میگه من خودم رفتم دکترا گرفتم که بچه‌مو بذارم مثلا پیش دیپلمه یا بی سواد بزرگ شه، باید خودم وقتش و فرصتش رو داشته باشم بزرگ کنم. باید فرصتم پیش نمیاد،
پس
نمیارم. آره، بعد یه زمانی به خودشون میاد که دیگه میبینن اون فرصت طلای و گلد تایمشون تموم شده متاسفانه. و خب البته که میگم ما خیلی دیمه بچه میآوردیم، میگفتیم به مرور یاد میگیریم، حالا از عمه، از خاله، از مامان، مادر بزرگ، پدر بزرگ. ولی نسل الان، نسل تحصیل کرده دانشگاهی من منظورمه، اونا میگن نه، ما خودمون باید دانایی و آگاهی کافی رو به دست بیاریم. حالا
ما یه ذره بحثی چیکار میشن کلامتون، ولی ما یه زمانی من خودم مثلا حالا خانوش هست نشون از من کم داره، من باور کنیم برای محمد یک سوم پسر کوچیکم استرس و یعنی یا بچه بودم عقلا نمیرسید اینقدر خوشبینانه نگاه میکرد، یا نه واقعا مخاطرات تو مثلا پسر دوم بیشتر شده بود.
خب ببینید،
یعنی اینو با آرامش بزرگ کردم، نگران هیچی نبودم حتی وقتی دانش دارم.
ببینید زندگی صنعتی و این عصر اطلاعات یه جوریه که انگار شتاب رو داره تزریق میکنه به زندگی و ما همیشه احساس میکنیم عقبیم، احساس میکنیم باید بدویم، احساس میکنیم اصلا صبح که بیدار میشیم احساس میکنیم بنز کافی نخوابیدیم، شب هم میخوایم بخوابیم احساس میکنیم بنز کافی کارامون انجام نشده، خیلی از کارامون مونده. قدیم اینجوری نبود، قدیم خب زندگی ها یه آهستگی خاصی داشت، آرامش خواهد، همون آهستگی هم باعث میشد ماها هم کمتر دغدغه من باشه.
مثلا محمد وقتی گوشی میخواد یه گوشی
نوکیا،
یه دکمه بود، ما رفتیم اون موقع بهترین شب باستش خریدیم، نه خطری داشت نه آسیبی، هم ما خوشحال بودیم که خب این گوشی هم باشه، ما میخواییم باش تماس بگیریم، میتونیم تماس بگیریم. اما آیا در مورد این سرچکم هم میشد همچین چیزی وقتی گوشی میخواد من یه گوشی رو بگیرم با خیال راحت در اختیارش بذارم؟
مطمئنا نه،
وای اینترنت هست، وای اگر الان تصویری ببینه، وای اگر چیزی رو ببینه که نباید ببینه، چیزی رو بشنوه که نباید بشنیم. پس این دغدغه‌ها طبیعیه، وجود داره.
بله، اصلا زندگی صنعتی باعثش
بچه هم آدم رو
نگرم
میکنه، پس اونم باید طبیعی باشه،
اونم طبیعیه، منتها یه جوره دیگه داره به وسواس تبدیل میشه، یه جورایی واقعا داره به وسواس تبدیل میشه. و البته که حالا شما هیچ کدومتون فکر نمیکنم باردار باشین، چون وقتی اینا رو پیش خانم باردار میگی بیشتر مضطرب میشن. این امواجی که همین الان همه ماها در معرضشیم، این فرض کنید مثلا دیدین دیگه روی برای اینکه ماهواره ها نتونه خوب بگیره روش چیز میندازن دیگه، پارازیت میندازن، آفرین، وقتی پارازیت میندازه و موج تلویزیون رو تغییر میده، مطمئنن اون امواج رو ما هم تاثیر منفی داره. اینو یه بار دیگه گفتیم تو جلسات قبل صحبت کردیم، امواج سربی که در هوا سر اثر آلودگی مواد نگهدارنده که در مواد غذایی هست، بعد انواع و اقسام سموم کشاورزی، نیترات، اینا که الان فقط به زیاد بودن محصول دارن فکر میکنن کشاورزا و بدون در نظر گرفتن حالا اون قوانین استاندارد جهانی سم و کود میزنن به محصولات کشاورزی، انواع و اقسام شوینده ها، اسپری ها، اینا که کلی مواد ضرر مضر و سمی داره و اینها از طریق حالا طبیعت، هوا، مواد غذایی وارد بدن میشه، متاسفانه ریسک حالا یعنی اختلالات جسمی و روانی رو در نوزادان زیاد کرده. حالا یه مدت قربالگری انجام میدادن و اصلا قربالگری جز وظایف پزشکا بود، خیلی از اینا قبل شناسایی میشد، قبل از 4 ماهگی سقط میشد، ولی الان که دیگه این قربالگران اجازه نمیدن مگر اینکه خود طرف بخوان، یعنی مطمئنن خطرات حالا بیماری ها و اختلالات برای نوزادان دستشو کنن خیلی بیشتره. یه بخشش هم حق دارن چون میبینن و بچه های معلول الان خیلی بیشتر به دنیا میان نسبت به قبل. اثرات این میگم همه که گفتم خدمتتون باعث شده که این مشکلات بیشتر بشه. من تا اون قدیمی میگفتم به خدا توکل کن و واگذار کن، دیگه الان بخش اعظم زندگی باید همین تفکر توکل باشه. یعنی واقعا اگر غیر از این باشه نمیشه اصلا زندگی کرد، حالا چه برسه بچه آوری و فرزند آوری. این توکل رو باید آفرین یه جوری روش کار کنید، کما این که در حساب موقع کرونا اینجوری شد دیگه، یعنی مردم یه جورایی بریدن و بعد فقط میگفتن مگه خدا نگهدار آدم. الان هم دیگه فقط بهت میگیم مگه خدا. و حیف، واقعا حیف، به خاطر اینکه نسل جامعه ایرانی داره به سمت کهنسالی پیش میره و این نداشتن فرزند، بچه نیاوردن ها در درجه اول دودش تو چشم خود ماها میره. ماها نسل میشیم که هممون باید بریم خانه سالمندا. این یکی دوتا بچه اصلا معلوم نیست اینجا بمونن نمونن، اصلا به حاله مونن که اصلا بطر حسن نگهداری مونو ندارن. کاش که شرایط ایجوری بشه هم مثل قدیم به قول شما با خیال راحت بچه می آوردن، بزرگ می شدن. و اینگم این توکله حایست بشه بیارم بچه ها. خب در مورد پسران، آنچه که بیشتر از همه نوجوانای پسر، آنچه که بیشتر از همه ما رو نگران میکنه بازی های کامپیوتری و اعتیاد به این بازی هاست. دخترها خطراتشون با پسرها تقریبا فرق میکنه، پسرها بیشتر اعتیاد به بازی. از کجا بفهمیم؟ بله، از کجا بفهمیم بچه ما حالا بازی که داره میکنه در حد استاندارده یا اعتیاد پیدا کرده به فضای مجازی؟ علائمی میداره نداره؟ علائمش یکیش گزگز دست و پا یا بیهسی و درد در ناحیه انگشتان دسته، یعنی انقدر دیگه از انگشت استفاده میکنه که گاهی اصلا احساس میکنه که بیهس شده، گزگز میکنه. بعد اختلال خواب یا بیخوابی یا انقطاع خواب، اینایی که دیگه بلا استثنا تو پسرها میبینی، ساعت 2-3 نصف شب پا میشی میبینی هنوز این چراغ لپتاپش یا گوشیش روشنه و هنوز داره بازی میکنه. از اون از صبح بلند میشه بره مدرسه میبینی چشاش کاسه خونه، تو منزه کافی نخورده. یا اینکه نصف شبا بیدار میشن این دفعه از خواب میپرن و قطع خواب دارم.
اینا
کسایی هستند که به فضای مجازی، آره، اعتیاد به بازی یا فضای مجازی دارن. خب درد کمر، درد گردن به خاطر نوع نشستنشون، هم میشن روی لپتاپ، هم میشن روی حالا گوشی و باعث میشه درد کمر بگیرن. بعد سردرد، خشکی چشم، ضعیف شدن چشم، یه چیزی که مادرها خیلی مینالن و همینطور هم هست، یعنی اون خشکی چشم باعث میشه که چشم آسیب ببینه، چشمشون ضعیف بشه. ولی کوگوش شنوا که اینا منع از بازی بشن. بعد عدم تغذیه مناسب یا فراموش کردن بهداشت شخصی، نوجوانای پسری که دیگه میبینی هفته به هفته حموم نمیرن، به زور باید تو حمومشون بکنین در رو ببندین، بابا مواد روغنگیری میشه، تو رو خدا برو یه دوش بگیر. ولی به بهداشت شخصشون توجه نمی کنن، مسواک نمی زنن، لباسشون عوض نمی کنن، جوراباشون چه میدونم لباساشون همجوری کثیفه و کثیفه و می پوشن و میرن و باز بودو بودو به محضی که میان دوباره میرن سراغ گوشی، میرن سراغ لپتاپ. نشوندن اینه که واقعا معتاد شدن دیگه. حالا
اعتیاد همش به مواد مخدر که نیست، گاهی اعتیاد به فضای مجازی و بازی هاست. خب دوباره در انتهای هر بحثمون چیکار کنیم؟ چیکار کنیم برای اعتیاد؟ وقت بچه ها رو انقدر با کار خوب پر کنیم که دیگه نرن سراغ اینا. یعنی آخر هفته میشه به هر بهانه‌ای شده، البته که گوشیشو باز برای بازی هم با خودش نیاره دیگه، حالا یه ذره جوجه ای چیزی بردارین، نمیدونم ظرف و ظروفی بردارین و برین دل طبیعت. همون وقتی که میخواد جمعه بشینه پای لپتاپش پای گوشیش بازی کنه، بره هیزم جمع کنه، آتیش درست کنه، چه میدونم جوجه بزنه، وقتشو اینجوری پر کنیم. یا فرض بفرمایید که با کلاس‌های ورزشی، با تعامل با دوستاش، دوباره با جمله معروف پول بدین دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. یه دوستی که حالا ساعتی که درس می‌خونن، اون تو خونه درس می‌خونه، تو خونه درسشو بخونه. درسشونو که خوندن مثلا استخرشونو برن، کلاس فوتبالشونو برن، چه میدونم برن دور بزنن، برن اصلا توچال برن یه پیاده روی کنن برگردن. یعنی پر کردن وقت بچه ها، وقت نوجوان ها با کار خوب، با فکر خوب، که وقت برای کار بد و فکر بد نمیشه بزن. بچه هایی که جوان هایی که حالا احتیاط به فضای مجازی دارن، بسیاریشون اون افسردگی هم سراغشون میاد، خشونت سراغشون میاد، پرخاشگری سراغشون میاد، استرس و اضطراب هم سراغشون میاد. اصلا اگر خاطرتون باشه گفتیم اینا حالت یه مثلثن، یعنی اگر افسرده باشه مطمئنا پشتش یه پرخاشگری، یه خشم پنهان هم داره، اضطراب و استرس هم داره. و خب یه دلیل بعد، یه دلیلش درونگرا بودنه و یه درجات از افسردگی. کسانی که خیلی به گوشی پناه میبرن، به فرمایش شما افراد درونگران، افرادی هم که خیلی تعامل اجتماعی با بقیه ندارن. برونگراها توی جمعی هم که میشینن، ببینی اینقدر میگن، میخندن، حتی اگر از گوشیش هم استفاده میکنه میچرخه دوتا توی پیدا میکنه میگه که بقیه بخندن. یا یه سرگرمی پیدا میکنه، شروع میکنه به مثلا بازی کردن با اطرافیان، حالا نوجوانا رو دارم میگم، حتی آدم بزرگا هم همینجور میگن، میخندن، وقتشون با بقیه خورد. افراد درونگرا، افرادی که درجاتی از افسردگی دارن، حتی تو جمع هم هستن ولی باز پناه میبرن یه گوشه میشینن، ببینید باز گوشیشون دستشونه، باز دارن صفحه‌هاش رو بالا پایین میکنن. بله. و خب اینا چیزن دیگه، حالت چرخه دارن، یعنی افسردگی باعث پناه بردن به گوشی میشه، گوشی باز فرد رو تنهاتر و افسرده تر میکنه و این مدام مثل سیکل معیوب تکرار میشه تا وقتی که دیگه کار از کار میفته. آهانه دیگه با قول شما یه گوشه خراب شد بین بره. اتفاقا دیروز صحبتش بود، همکارا میگفتن ما، مثلا یکی از همکارا داشت صحبت میکرد، میگفت که من ماشین لباس شویم خیلی وقت صداش در اومده، امروز فرداست که بتره که خراب بشه بسوزه و مردوشم با دست لباس بشورم، بعد اولم خیلی تمیز نمیشوره، حالا میتونستم مثلا با این 20 میلیونی که الان گوشی خریدم هم ماشین لباسشویی رو عوض کنم، ولی اینقدر به این وابستگی دارم که یه ذره که دیدم تاچش مشکل داره، یکم حالا کمتر باید ازش استفاده کنم، سریع رفتم 20 میلیون دادم یه گوشی خریدم. یعنی اصلا شده جز واجبات، جز ضروریات زندگی.
من یه روز گفتم لباسشویی رو نگاه کردم،
خودم خیلی خوب نمی‌کنم.
ببینید استفاده هاشم خب خیلی زیاده. شما مثلا فرض کنید آقا پسرتون قبلا اگه میخواست از یه دانشگاه خارجی پذیرش بگیره، مثلا یه دانشگاه استرالیا میخواست پذیرش بگیره، باید مدارکش رو پست میکرد تا این مدارک میرسید استرالیا، اونا تایید میکردن نمیکردن برمیگردوندن، مثلا یه سال طول میکشید، پروسه یه سال طول میکشید. بعد خب توی این یه سال این بلا تکلیف بود، نمیدونست بالاخره پذیرش میشه نمیشه، همه الان همزمان میتونه مدارکش رو به 500 دانشگاه دنیا بفرسته از طریق همین گوشه. یا مثلا شما یه گوشه همراهتون باشه هر جای دنیا تنها باشین، نه نیاز به پول دارین، البته اگه حسابتون پر باشه، نه نیاز به کارت بانکی دارین، نه نیاز به همراه دارین، همین گوشی همراه همه چیتون هست. یعنی مزایاش هم زیاده. اون تا ما دقیقاً ببینید
خدا
آره
شما خوب استفاده‌اش خیلی خوب بود.
بله
خدا نگذره از اونایی که حالا چیزای منفی
رو آوردن. ببینید فرهنگ استفاده از هر چیز رو اگر قبلش بیاد و بعد اون وسیله اون حالا ابزار رفاهی بیاد اوضاع خیلی فرق می‌کنه. مثلا در مورد فرض بفرمایید مثلا تولید انیمیشن، اون کسی که می اومد صدها نقاشی رو میکشید که فرضاً خرگوشه اول اینجاست، بعد اینجوری یه ذره باز نقاشی رو میکشید که گوشش رو کج میکنه، پاشو کج میکنه، چیکار میکنه که بعد خرگوش بپره مثلا یه فیلم یه انیمیشن درست کنه. شما خب ببینید اون همه کاغذی که استفاده میشد، اون همه تایمی که اون نقاش میذاشت اینو نقاشی میکرد، بعد این نقاشی رو کنار هم باید تون تون باز عکس میگرفت و تبدیل به یک انیمیشن میشد. اونو نگاه کنید در مقابل الان که به آنی به لحظه میتونه یه ویدئو یه نمیدونم کلیپ بچه شما هم بچه 2-3 سالتون تهیه کنه. منظور که اگر در خدمت انسان باشه، یعنی هر وسیله‌ای مثل همون لباسشویی که در خدمت ماست، این گوشه در خدمت ما باشه و ما استفاده مفید ازش بکنیم که خیلی خوبه. بعدش اینه که ما داریم به این خدمت میکنیم، ما مدام از شارژش گرفته و پول اینترنتش گرفته و هزینه‌ای که برای خرید خودش میکنیم و بعد زمانی که براش میذاریم، ذهنی که درگیرش میشه، بعد اون عدم توجه و تمرکزی که برامون میاره، وقتی که از ما میدزده و اون وقت مفیدی که ما باید با خانواده باشیم، یک فعالیتی انجام بدیم، یه هنری یاد بگیریم، نمیدونم یک کاری انجام بدیم رو صرف این میکنیم، اون خیلی بده. و واقعا این دزد زمان که میگیم به معنای واقعی دزد زمانه. شما گوشی رو دست میگیرین مثلا یه دونه کلیپ میخواید توی اینستا ببینید، یه دونه حالا ببینید چه میدونم خواهر در نوتیفیکیشنش اومده که مثلا رفته چه میدونم شمال یه عکس گذاشته، میری اونو ببینی، یه دفعه سر بلند کنی یه ساعت گذاشته، تو هنوز داری همونجا میچرخی. و از همه مهمتر همین عمرمونه که دیگه قابل برگشتن نیست، چه برای ما چه برای بچه هامون. و خب دیگه یواش یواش آهسته آهسته شاید نمیدونم این اتفاق میفته، ولی دیر میفته، شاید زمانی برسه که مثل اون تلویزیون که اولی که اومده بود اون تلویزیون سیاه‌سفید به زور باید بچه ها بلند میکردی و الان باز گوشی اومده جای اونه گرفته، باز یک فناوری بیاد که جای این گوشی رو بگیره و بعد نسل آینده بره سراغ اونا و دیگه از این فضای منجاتی بیاد بیاد.
گوش
مصنوعی ماشین های خودرانه، اصلا ممکنه دیگه عشق نوجوانا در 10 سال آینده این گوشی نباشه، این باشه که شما براش این ماشین خودران بخرید بدون راننده، بشینه توش و هر جای دنیا میخواد سفر کنه، یه ماشین پرنده براش بخرید بتونه از روی دریا هم پرواز کنه. اصلا ما که نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته.
زمان بیاد
که
قابل
پیشبینی نیست. آره دیگه قابل پیشبینی نیست، نمیدونیم چه اتفاق میفته. خب ببینید موضوع بازیه حالا جوانان و جوانان اینه که ما تقریبا نمیتونیم منعشون بکنیم، یعنی خواسته ناخواسته یه سری بازی ها رو انجام میدن. بازی هم
انواع اقسام مختلفی دارن. بعضیش واقعا به قول ایشون که میگه خدا نگذره ازشون، ساخته شده فقط برای ترویج فساد، ترویج چه میدونم بیدینی، ترویج خشونت، ترویج یأس، ترس، ناامیدی، مواد مخدر، ناهنجاری های اجتماعی، فوش، الفاظ رکیک، اصلا بعضی برای این ساخته شده. یه سری خب بازی ها هم بازی های آموزشی هن که خب خلاقیت بچه ها رو افزایش میدن، هوش بچه ها رو تقویت میکنن و اونا هم خب باز خدا رحمت کنه سازندگانش رو. برای نشانه گذاری بازی ها و اینکه خب چه بازی های مناسبه چه سنی هست، در هر کشور یه سری استانداردهایی هست، آمریکا یه جور، اروپا یه جور، که اون بسته به اون استاندارداشون و اینکه برای چه گروه سنی اون بازی تعریف شده در اختیارشون قرار بگیره یا نگیره. خب ما همونجور که خیلی از مسائل رو در کشورمون قانون براش نداریم یا اگر داریم قانونش اجرا نمیشه، ولی در اروپا و آمریکا اجرا میشه. اونا اگر مثلا میگن در سوپرمارکت نباید چیپس و پفک و اینا در اختیار بچه ها باشه و در دسترس بچه ها باشه، اجازه هم ندارن قفسه های پایین مارکت هاشون رو اختصاص بدن به چیپس و پفک. اینا در قفسه های بالاست که بچه ها خودشون نشونن بردارن و فقط به صورت گزینشی هر کدوم پدر و مادر تشخیص دادن برمیدارن. اما شما فروشگاه ها و سوپرمارکت های ما رو میبینید اتفاقا همه اینا در قفسه های پایین در دسترس بچه ها برده، ردیف های پایین و خیلی راحت هم بچه ها برده دارن. خب برای بازی هاشون هم همینطوره، یعنی اگر محدودیت دارن واقعا نباید بفروشن، نباید بدن به بچه های مثلا اگر رده سنی یه بازی بالای 12 ساله نباید بهشون بدن و عمل میکنه به اینا، چون میترسن، چون قانونشون قانونه و اجرا میشه و اون ممنوعیت قانونی رو میدونن که رسیدگی میشه بهش. در ایران به حساب سامانه هست به نام اسرا که نشانه های روی بازی ها درج میکنن. این نشانه ها همطور که شما توی تصویر میبینید مثلا درجه خشونت بازی رو نوشته که چقدر چند درجه است. شما وقتی نگاش میکنید متوجه میشید فرضاً این درجه خشونتش بالاست و برای بچه خوب نیست. یا مثلا در مورد ناهنجاری های اجتماعی که بیشتر همون مسائل جنسی و اینها هست، اگر خب نگاه کردین و دیدین درجه نوشته شده حواستون هست، یه شاخصی داره به نام یأس و ناامیدی که باز اون رو هم حتما باید نگاه کنید. بعد برای دخانیات مصرف مواد مخدر و ترویج ترس، آیا بازی ترسناک هست یا ترسناک نیست، و اینکه چقدر مهارت میخواد برای انجام اون بازی. این نشانه ها روی بازی ها درج شده. موقعی که بچه ها میخوان بازی بخرن، نوجوان ها که شما رو نمیبرن، بچه ها رو میگیم خودتون حتما به این علائم دقت کنید، ببینید برای گروه سنیشون مناسبه نیست و بعدن بازی رو براشون بخرید. بعد غیر از این سایت esra.org که میتونید سرچ کنید هر بازی، ببینید گفتم این درجات حالا خشونت و ترس و ناهنجاری و مواد مخدر اینا درش چجوری هست، سایت های دیگه هم که قبلا خدمتتون گفتم، سایت kodomo.ir و chikhube.com، اینا سن فرزندتون رو انتخاب میکنید، بعد انیمیشن یا بازی مناسب بچه ها رو توی این سایت ها بهتون نشون میده که حالا این خوبه، مناسب هست یا مناسب نیست. در مورد جوان و نوجوان از اونا بپرسید، شما ازشون بپرسید، بگی این بازی که داری میکنی به نظرت چجوریه، میشه منم باید بازی کنم؟ اگه گفت نه این به کارتو نمیاد، به درد شما نمیخوره، مصر باشید. داره با قربون صدقه رفتن پسر خوبم، اتفاقا منم دوست دارم، منم از اونام که بچگی نکردم، اصلا موقع ما بازی کامپیوتری نبود، دوست دارم بشینم کنار تو و منم یکم بازی کنم. بشینید کنارشون، اگه دیدین یه صحنه هایی رو رد میکنه بدونید که حتما ناهنجاری داره. اگه خب صحنه استفاده از مواد مخدر بود، با هم نه اینکه گفتم محکومش نکنید، سرزنشش نکنید، ولی بگید خب مثلا این به نظر تو الان گل تبلیغ نمی‌کنه، گل کشیدن نمیدونم حشیش، بشین با هم صحبت کنید در مورد اون بازی صحبت کنید. پس در مورد جوان و نوجوان شما اشکالاتتون ازشون بپرسید. خب در مورد استفاده از رسانه ها به خصوص گوشی دیگه آخر مطلبمونه که میگیم خدمتتون، سه تا موضوع خیلی اهمیت داره. اول مالکیتشونه، بعد هزینه، بعد استفاده محدود و مشروط. مالکیت، خب کی برای بچه گوشه بخریم؟ یه بار دیگه خدمتتون گفتیم، گفتیم تا جایی که ممکنه خرید گوشی و تبلت رو برای بچه ها به تأخیر بندازید، بذارید بچه ها تا جایی که ممکنه بازی کنن و سنشون به مرحله برسه که خودشون خوب و از بد بتونن تمیز بدن و اینقدر تفکر انتقادیشون رشد پیدا کرده باشه به کمک شما که یه جور کنترل درونی در بچه ها ایجاد شده باشه، خودشون بدونن که فرضاً اینستاگرام مناسب سن بچه نیست و هر چقدر این سن خرید گوشی به تأخیر بیفته خب بچه ها عاقل تر میشن. مطلب بعدی هزینه است، یعنی به بچه ها بگین دخترم پسرم درسته که من گوشی رو برات خریدم، منتها درآمد ما در ماه اینقدره، فرضاً ما میتونیم برای گوشی تو مثلا فرض بفرمایید 50 تومن برای مکالمات هزینه کنیم، 20000 تومن 30000 تومن هم برای اینترنت، بیشتر از اون دیگه اجازه استفاده نداریم. حالا قاطعیت و اقتدار خیلی مهمه، یعنی اگر شما میگید فرضاً من فقط 100000 تومن در ماه برای هزینه گوشی و اینترنت به تو میدم، دیگه 100000 تومنتون 102000 تومن نشه، 101000 تومن نشه. اقتدار و اینکه بدونید حتما روی حرفتون هستید، چه شما چه پدر، و شما و پدرش خیلی مهمه که حتما حرفتون یکی باشه. اینجوری نباشه که شما بگید 100 تومن بیشتر هزینه نمی کنیم ولی پدرش یواشکی کارتش رو شارژ کنه. باید گفتیم در مسئله تربیتی پدر و مادر اگه کار نادرستی هم قرار انجام بدن هر دوتاشون همسو باشن، آفرین، حتما همدیگر رو تایید کنن در این کار و اینا، این توافقا باید یه زمانی انجام بشه که خب بچه ها نیستن، با هم صحبت کنین به توافق برسین و بعد دیگه اون قانون قطعی رو برای بچه بگین. پس در مورد هزینه خیلی مهمه، نه اینکه حالا فیلم دانلود میکنه یک شبه حجم اینترنتش تموم میشه دوباره از شما تقاضا اینترنت میکنه. حواستون هم باشه خیلی زرنگن، اینترنت گوشی شما رو هات اسپات میکنن و آره یه دفعه ای بابا من ویروس شارژ کردم اینترنتمو، آره تموم شده، این بچهای ناقلا هستن که استفاده کردن. بعد در مورد استفاده محدود و مشروط گفتیم همه افرادی که زیر یک سقف زندگی میکنن، میخواد زن و شوهر باشه، میخواد بچه ها باشن با پدر و مادر، همیشه یه حق دارن، یه وظیفه و مسئولیت دارن، یه سری وظایف و مسئولیت دارن. مثلا اگر بچه حق داره با اسباب بازیش بازی کنه، وظیفه داره بازیش که تمام شد اسباب بازیش رو تو خونه جمع کنه. در مورد بچه ها هم اگر حالا حق دارن گوشی داشته باشن، اما وظیفه دارن اول تکالیف مدرسه شون انجام بدن، امتحانشون رو بخونن، درس و مشقشون رو بنویسن، بعدن حالا به صورت محدود و مشروط مثلا بگیم خب یه ساعت هم گوشی تو بردار. بازم تاکید میکنیم قاطعیت اقتداره خیلی مهمه و خب بچه هم دست ما رو زود میخونن. سلامت باشید، انشاءالله بقیهش برای جلسه آینده. شما خسته نباشید، آرزوی موفقیت میکنیم در تربیت دست گلای نازنینتون. خواهش میکنم انشاءالله که مفید فایده باشه و وقتتون رو خدا نخواسته اینجا به بتارت نگذارم. خیلی خیلی متشکرم، ممنون از شما، عزیزم.
هم میگه دست شما درد نکنه، شرمنده کردید به خدا دست شما درد نکنه. خواهش میکنم نه هم به خیلی روش کردید دست هم که ممنون از دارم خیلی روش کردید ممنون از خواهی خواهش میکنم انشاءالله مفید فایده باشه، انشاءالله که بتونیم واقعا خیر و خوبی رو در درجه اول برای خودمون بعد برای بچه هامون خانواده همون به ارمغان ببریم انشاءالله. ممنون از همتون خیلی داشت کرد فرمنده کرد خیلی داشت کرد به بچه همتون فرما خوردن نمیبوشم بسته شما درده خیلی داشت کرد ممنون از شما. انشاءالله که فرزندان شما رو در رتبه های عالی کشور ببینیم، انشاءالله اونا باشن که اساتید آینده کشور باشن برای همه ما ها، برای نوه های ما، بچه های ما. انشاءالله خدا حفظشون کنه همه گیر. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خیلی لطف کردین، بزرگواری کردین، ممنون. خدا حافظ شما. خدا
شیشه شکستنی این گل، گل فروش دو تو پلاستیک. حالا اگه جسارتان سختتون اینجوری ببرید.
نه گذاشتم اینا، اینو گذاشتم که تو این بذارم.
دست شما هم درد نکنه.
دست شما هم درد نکنه.